نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل دومین بحث مقدماتی که درباره علم و دین مطرح کردیم این بود که روی کرده های بحث در این مسئله مختلف است، یعنی می توان از منظرهای گوناگون و به شیوه های مختلف به بررسی نسبت میان علم و دین پرداخت. اولین روی کردی که بیان کردیم تاریخی بود، یعنی یک محقق پژوهشگر نسبت ما بین علم و دین را از منظر تاریخی مورد مطالعه قرار بدهد. تاریخ شناسی رابطه علم و دین که توافقها، تعارضها، تعاملها بین این دو مقوله چگونه بوده است، عوامل مؤثر در این تعامل یا تقابل چه چیزهایی بوده، دانشمندان و متعلقان و متکلمان چه مواضعی را نسبت به این دو و رابطه این دو اتخاذ کردن، از این قبیل مباحث. و عرض کردیم که در کتاب علم و دین آقای ایان باربور بخش اول به همین مسئله پرداخته و البته در جهان غرب که مد نظر ایشان بوده برخورد علم و دین یا عالمان و دینداران اهل علم و اهل دین را در چهار قرن 17، 18، 19 و 20 ایشون گزارش کرده است و گزارش نسبتا مفصل و جامعی است. خب روی کرده دیگری که میتوان در این باره به کار گرفت روی کرد و شیوه روش شناختی هست، یعنی محققی پژوهشگری نسبت میان علم و دین یا حالا نسبت میان علم و الهیات. در غرب معمولا به جای دین الهیات مد نظر هست، چون الهیات که اونو میگن مشتمل بر علوم دین شناسی است. الهیات اونها غیر از این علم کلام ماست و عام است از علم کلامی که ما داریم. با در هر حال موضوع پژوهش این باشد که علم و دین از نظر روش بحث چه نسبتی با هم دارند؟ آیا تباین است؟ تمایز همانندیه یا احیانا تقابله؟ این که مثلا سهم عینیت و ذهنیت در این دو مقوله چیست؟ آیا گزاره های علمی 100% بیانگر واقعیت هم؟ رئالیسم درسته، رئالیستی هستند. اگر علم این گونه است آیا دین هم همینطوره؟ گزاره های دینی، آموزه های دینی هم 100% کاشف از واقعیت هم؟ یا اینکه عالمان چه در حوزه طبیعت شناسی چه در حوزه دین شناسی ذهن عالمان، قوه تخیل عالمان، قوه ابداع و تفکر عالمان در هر دو حوزه در شکل گیری گزاره های علمی و یا قضایا و آموزه های دینی نقش داره. یعنی خلاصه جایگاه ذهنیت و عینیت در این دو مقوله چیست؟ آیا همانندی وجود داره یا ناهمانندند و متفاوتند؟ این بحث را هم آقای ایان باربور در سه فصل از کتابشون بحث کردن. خیلی هم مفیده، یعنی بحث های خیلی علمی، عالمانه و ارزشمند است. فصل ششم و هفتم و هشتم به این مقوله ایشون پرداخته. فصل های اول تا پنجم که اول کتاب هست، فصل اولش مقدمه است، اینجور که آقای خرمشاهی ترجمه کرده. فصل اول را ایشون مقدمه نام گذاشته، حالا فصل اول کتاب ایشونه. فصل اول در حد یک درآمد و یک مقدمه است بر کتاب. فصل دوم و سوم و چهارم و پنجم، یعنی چهار فصل بعدی از دو تا پنج، همون بحث‌های تاریخی است که دیروز گزارش کردم. و فصل ششم و هفتم و هشتم بحث‌های روش‌شناسیه. در فصل ششم روش‌شناسی علوم طبیعی را بیان کرده که در علوم طبیعی، مثلا در علم فیزیک یا در علم زیست‌شناسی، روشی که به کار گرفته می‌شود چه روشی است. صحنه همینطور که عرض کردم، مثلا نقش ذهنیت دانشمند در شکلگیری نظریه های علمی آیا صحنی داره یا نه، رئالیست یا رئالیسم درسته یا ایدئالیسم درسته، یا بین رئالیسم و ایدئالیسم هست یا نه، یک نوع رئالیسم است که اصطلاحا میگن رئالیسم انتقادی، رئالیسم پیچیده، رئالیسم انتقادی. اون رئالیسم سنتی را میگن رئالیسم خام، ساده. گاهی هم شاید توی ادبیات نویسندگان جدید ما هم ملاحظه کرده باشید، امثال آقای دکتر سروش و اینا توی این مقوله ها که وارد میشوند، میگویند ما دو نوع رئالیسم داریم، رئالیسم سنتی و ساده ابتدایی و رئالیسم پیچیده و انتقادی. مقصودشون از رئالیسم خام یا ساده این است که بگوییم ذهن انسان 100% واقعیت عینی را بیان میکنه، حکایت میکنه، پیچ و تابی نیست که ذهن دستکاری بکند، واقعیت دستکاری شده، تعبیر شده، تفسیر شده را بنمایاند. نه، لخت و عریان این حقیقت را نمایش میدهد. اینا میگن رئالیسم خام. این آقایان معتقدند که ما چنین رئالیسمی نداریم. این یک در حقیقت تصوری است که ما داریم اما نیست. اون وقت متهم میکنن، میگن مثلا فلسفه اسلامی یا کلام اسلامی بر اساس رئالیسم ساده و ابتدایی بنیان گذاری شده است. طرفدار یقینند، اونم یقین به همین معنا که عینیت را ذهن ما میتواند کاملا نشان بده. اینو نقد میکنن، میگن نه اینطور نیست، ما ایدئالیست میگن نیستیم، طرفدار رئالیسمیم، یعنی به عینیت قائلیم، به واقعیت و کشف واقعیت قائلیم. اما البته واقعیت نه اون طوری که واقع وجود دارد، اون طوری که در دستگاه ذهن ما نمایان می شود. گاهی می گویند که تعبیر می شه، ما هیچ واقعیت تعبیر شده، تعبیر نشده نداریم. اون وقت آیا در باب دین هم همینطوره؟ مثلا وحی که مصدر و منشأ دین است یا تجربه دینی؟ حالا یه دین را سرچشمه‌اش را وحی نمی‌دونن، سرچشمه‌اش را تجربه های دینی می‌دانن، وحی لفظی قائل نیستن. خب حالا در هر صورت چه آموزه ها و گزاره های دین سرچشمه‌اش وحی لفظی باشد یا وحی به معنای همون تجربه های باطنی، شهود و کشف و اینها باشه. آیا وقتی که این حقایق وحیانی به هر دو بیانی که عرض کردم در اختیار بشر قرار میگیره، عالمان دین میخواهند اینها را فهم کنند، آیا فهم آنها فهمی است که میتواند ولو فی الجمله حالا در بعض موارد دقیقا واقعیت وحی را یا واقعیت تجربه را بنمایاند یا نه تعبیر میشود؟ ما وحی تعبیر نشده نداریم، کما اینکه واقعیت طبیعی تعبیر نشده نداریم. ببینید اینا بحثای خیلی ظریف و دقیقی است که ما هم باید موضعمون را راجع به اینا قطعا مشخص کنیم. بحثای معرفت شناسی و بحثای هرمنوتیک از مبادی خیلی مهم مباحث دین شناسیه، خیلی مهمه. یعنی اگر یک دانشمندی در بحثای معرفت شناسی و هرمنوتیک موضع صحیح و صریح و دقیقی نداشته باشد، اون وقت هم خودش دچار پریشانی خواهد شد در نظریه پردازی و هم در مقابل نظریه هایی که میخواهد نقادی کند بپذیرد یا رد کند دچار آشفتگی میشه. لازم خیلی مهمه، حالا ما هم در حد توان خودمون راجع به هرمنوتیک که خب چند سال بحث کردیم، معرفت شناسی را هنوز به طور مستقل بهش نپرداختیم، در لابلای بحث گاهی مثلا کردیم. به هر حال روش شناسی علوم طبیعی چیست؟ یک فصله. روش شناسی علوم انسانی چیست؟ علوم انسانی را در یک فصل، فصل هفتم مطرح کردن، علوم اجتماعی، علوم انسانی. آیا روش اینا و همون روش علوم طبیعی یا فرق میکنه؟ نقش دانشمند یا نقش ذهن در اینها چقدره؟ و بالاخره روش شناسی دین را در فصل هشتم آوردن، بحث تطبیقیه. پس این هم یک نوع بحثی است که مستقلن جای پژوهش و بررسی داره، میتواند در حد یک رساله علمی قوی کسی اگر در این زمینه ها علاقه‌مند باشه بررسی کنه، حتی بالاتر از یک رساله در حد یک کتاب قابل بحث و بررسی است. دیدگاه های مختلف را چه در غرب چه در جهان اسلام، شاید کاری یک نفر هم نباشه اگر برای باشه جامعه و اطراف بررسی بشه و چند نفر این کار رو بکنن. پس این هم یک روی کرده، یک شیوه بحث. سومین روی کرده که می شود در بررسی نسبت ما بین علم و دین به کار گرفت، روی کرد و روش فلسفی است. یعنی با نگاه فیلسوفانه به مسئله به پردازد انسان. خب یعنی چه؟ دوستان میدانید که کلمه فلسفه وقتی که گفته میشود حد اقلش اینه که دو تلقی و دو کاربرد داره. اونی که در بین ماها معروف است، فلسفه اولا، حکمت همیشهد که اعلا، فن اعلا، فلسفه اولا، ما بعد طبیعه است. وقتی نگیم فلسفه در فضاهای حوزه ما، ما معمولا فلسفه را با ابن سینا و اشارات و شفا و اسفار و کره منظومه و حکمت الاشراق و امثال اینا میشناسیم. این فلسفه اصطلاحا همون فلسفه مابعد الطبیعه یا فلسفه اولا یا علم اعلا، اصطلاح نام های مختلفی داره. موضوعش چیست؟ موضوعش وجود یا موجود به ماهو و موجوده، یعنی یه نوع هستی شناسی است. فلسفه البته این نه اینکه اختصاص به ما داشته باشه، قطعا در قدیم هم همینطور بود، در یونان باستان هم همسال ارسطو، افلاطون، سقراط بعدا هم بوده. فلسفه از یکی به این معناست که موضوع خاصی داره جدای از بقیه علوم. البته حالا در قدیم فلسفه دارن عرض کردیم شاخه های مختلف را داشت، فلسفه نظری بود، عملی بود، اخلاق هم زید او بود، تدبیر المنزل، سیاست المدن، اینا همه زید فلسفه عملی قرار می گرفت. هندسه و ریاضیات و موسیقی و طبیعیات و الهیات زید حکمت یا فلسفه نظری بود. قبلا اینجور بود دیگه، این فلسفه مشتمل بر همه علوم بود. اما در عصر ما که اینها از هم جدا شده، امروزه وقتی فلسفه گفته می شود مراد همونطور که عرض کردیم الهیات یا فلسفه اولاست که بالمعنی العام داره، بالمعنی الاخص داره و اجمالا همون هستی شناسی که مباحث کلام هستی را بحث می کنه. دیگه که جمله دوستان آشنایی به فلسفه هم را خونده باشید می دانید که مثلا این که وجود یا موجود یا واجب یا ممکن، ممکن چه ویژگی ها دارد، واجب چه ویژگی ها دارد، نسبت اینا چگونه است، یا علت هست یا معلول، علت، اقسام علت، امثال اینجور بحثا. اما فلسفه امروز کاربرد دیگری هم دارد که در غرب در محافل علمی غربی این بیشتر رایجه. اصطلاحا میگن فلسفه مضاف. فلسفه مضاف یعنی فلسفه‌ای که اضافه میشود به یک مضافون الیهی. حالا مضافون الیهش چیست؟ مضافون الیهش یکی از علوم بشری است، فنون بشری، علوم بشری. مثلا علم اخلاق یه علم است، اخلاق یک علم است، هنر یک فن است، حالا یک دانش است، یک فن است. علم یعنی علم تجربی، علم طبیعی. خود علم طبیعی هم یک شاخه است مثلا در مقابل هنر، در مقابل بحث اخلاق. ریاضیات یک شاخه علمی است، ریاضیات. حالا فلسفه هنر، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه ریاضیات، ریاضی و آخذا فلسفه هنر، توجه می فرمایید، این هم میگن فلسفه مضاف. که از جمله این فلسفه ها فلسفه علم است، یکشم فلسفه دین است. یعنی خود دین امروزه مضافون الی یه فلسفه قرار میگیره و یک شاخه علمه، آکادمیک هم هست، این بحثای دانشگاهی داره و متخصص داره و کتابای فراوانی هم نوشته شده. فلسفه پس یک کاربردش اینه، فلسفه یه فلسفه های مضاف که امروزه خیلی رایجه. خب چه نسبتی هست بین این فلسفه مضاف با اون فلسفه مطلق، فلسفه اولا؟ وجه این که به اینا میگن فلسفه، خب راه اون موضوعش جداست، موضوع اینم جداست، تسمیهش به فلسفه برای چیه؟ میگوین برای این است که در فلسفه فارغ از متعلق و از موضوع به لحاظ متد، به لحاظ روش یک ویژگی هایی دارد، هر جا که فلسفه به کار برود بیانگر این ویژگی ها به لحاظ شیوه و لحاظ روش شد. از جمله این روش ها و شیوه ها اینه که نقادانه است، انتقادیه. یعنی فیلسوف به ما هو فیلسوف نگاهش به مسائل و موضوعات نگاه نقادانه است، پیش داورانه نیست. یعنی به شأن فلسفه و فیلسوف است. حالا اینکه در عمل اینجور انجام میشه یا نمیشه بحث آخر است. فلسفه به ما هو از نشانه ها، از خصوصیتش این است که نگاهش نگاه نقادانه، موشکافانه و حقیقت جویانه است، فارغ از پیش داوری ها. که مثلا درش تعصب نباید باشه، تعلق خاطر، دلبستگی، شیدایی به یک چیز خاصی نباید باشه. به عبارتی نه به شرط شیء است نسبت به متعلقش که بحث میکنه، نه به شرط لا، یعنی خود بغضی نباید باشه. این شأن فلسفه است. عرض کردم این شأن فلسفه است. حالا یا اینایی که فیلسوف هم اینجور عمل کردن نمی کنن، نکردن بحث آخر است. شأن فلسفه اینجوری، مثلا خود فلسفه هم فلسفه داره، یعنی همون فلسفه اولایی که عرض کردیم وجود شناسی است، ما فلسفه فلسفه هم داریم. فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر، فلسفه علم. پس یک ویژگی همه اینها اینه که نقادانه است، منتقدانه است، حقیقت جویانه است، با ابزار تعقل، عقل که اندر میدان داره، خط کش ضابطه. کما اینکه در همون فلسفه اولا هم میگن تو همینطوره دیگه، لذا فرق میگذارن بین اون مثلا با علم کلام. میگن یک متکلم از قبل یک دینی را برگزیده، بالاخره یا مسلمانه یا مسیحیه یا شیعه است یا سنیه یا معتزلیه یا اشعریه، یه موضعی داره. توجه میفرمایید؟ بحث هایی که میکنه ولو عقلی است، اما در راستای اون موضعی است که داره. میگویند نه، فیلسوف به ما هوه هوه. البته عرض کردم باره من فعلا نمیخوام این را قضاوتی بکنم، میگویند ها قضا، اما اینکه اصلا شدنی است که یک عالم پیدا بشه هیچ تعلق خاطری نداشته باشه، میگن معصوم پیدا بکنیم که دیگه بتواند خودش را از هر امری غیر از عقل عریان کنه. کار خیلی سختی است پیدا کردن چنین افرادی که هیچ دلبستگی ولو به ملا صدر را به اصالت خودش دلبسته نباشه. معلوم نیست میرداماد به اصالت ماهرش دلبسته نباشه یا شیخ اشراف، اون دلبستگی را بکنی از آدم ها. حالا این دلبستگی به هر چیزی که باشه، یه وقت به خدا و قیامت و مسائل دین، یه وقت به یه چیز دیگه است. فیزیکدان به اون نظریه خاص خودش دلبستگی نداره. اینا بحث هاییست که باید بیشتر دقت بشه. ولی هاکذا یقولون و قالو هست. بحث فلسفی که ما حالا دقت کنید خیلی طولانی نشه، روی کرد فلسفی به علم و دین یعنی چه؟ یعنی با یک نگاه بیرونی، لا به شرطی، بی طرف، نقادانه، این دو مقوله را نسبتشون را با هم بررسی بکنیم. بررسی تعامل یا تقابل و نسبت ما بین علم و دین با یک نگاه نقادانه و بی‌طرف، که نه تعصبی داشته باشد بخواد دین را بگیره، یا از اون طرف یک تعصبی خواسته داشته باشد راجع به علم. بعضی علم زدن علم را می‌پرستن، یعنی طرفدار مزایای علمی، یعنی خدای خودشون را جابجا کردن، خدای همشان متافیزیکی را برداشتن خیلی جاش گذاشتن، اونا یه نوع پرستشه. حالا اگر چنانچه انسانی بخواهد کاوش بکنه، تحقیق بکنه، بدون این تعلق گزارش کنه، بعد این فرمایید اگر چنین سبکی در بررسی نسبت ما بین علم و دین به کار گرفته بشود، یسما به فلسفه علم و فلسفه دین، بحث فیلسوفانه. این آقای ایان باربور اتفاقا کتابش چنین خصلتی هم داره. این عجیب کتابیه، حالا جنبه های مختلفی که من دارم میگم تو این کتاب هست. این کتاب سنگین و عظیمی است. این سبک را هم داره. یه نکته دیگر هم عرض میکنم در این بحث فلسفه، دقت بفرمایید، گاهی وقتی که ما میخواهیم علم و دین را با هم مقایسه کنیم، مستقیماً نظریه های علمی، عقاید دینی، آموزه های دینی با هم میسنجیم. مثلا از اول مثال، علم جدید، علم هیئت جدید گفتش که زمین ساکن است و مرکز عالم نیست، خورشید مرکز است، زمین دور خورشید میگرده، این نظر علم درسته؟ از اون طرف آیان اهل کلیسا دیدم که در سفر مثلا فصل تکوین بعضی از آیات سفر تکوین میگوید که نه، زمین مثلا ساکنه، آسمان ها حرکت میکنن، یعنی زمین مرکز عالم. درست. حالا این نسبت اینها را در مستقیم مقایسه کنیم که با هم مثلا تعارض داره. یا علم میگوید که عالم طبیعت یک عالم، یک به صلاح نظام طبیعت نظاممند، اگر علمی رو بگه البته، نظاممند است و اونم یک نظم قایی برش حاکمه، اگر این داده علم باشه. خب دین میگوید چی؟ دین هم میگوید برای این نظام بر اساس یک قایات الهی طراحی شده. اون وقت ازش چی در میاد؟ ازش یک برهانی به نام برهان اطلاق صنع در میاد. یعنی وقتی این دوتا رو با هم میسنجیم، علم میگه این، بله؟ دین هم که میگه این، میگه خیلی خیلی در خدمت همه. اینجا میشه تعامل. اون یکی مثال قبلی شد تعارض. یا مثلا اون داستان داروین که دیگه مستعذر هستی، نظریه تکامل، که انسان مثلا تبارش به میمون برمیگرده، دین میگوید نه، انسان خودش مستقلن خلق شده، موجود مستقل. پس گاهی مسئله های علمی یا دینی یا نظریه های علمی و عقاید دینی را مستقیماً با هم بررسی میکنیم که تعامل دارن، تقابل دارن، تمایز دارن یا چه. یه نوع بررسی. یه وقت نه، مستقیم نمیریم سراغ نظریه های علمی و عقاید دینی، با یه میانجی، با یک واسطه میخوایم اینا را با هم ببینیم چه نسبتی دارن. پیامدهای علم برای دین یه وقت مستقیمه، مثل این مثالی که عرض کردم، یه وقت نه، با واسطه است. با واسطه یعنی چی؟ یعنی با یه چاشنی‌های متافیزیکی فلسفی. اگر همدیگه رو تأیید میکنن یا اگر با همدیگه ناسازگاری دارن، به خاطر اینه که یک عنصر فلسفی آمده دخالت کرده، از طریق اون عنصر و عامل فلسفی داریم اینا رو به جان همین دازیم یا هم پوشانی میکنند و معید همان. این هم یک مدل از بررسی نسبت بین مسائل علم و دینه. دقت فرمایید. این دومی که عرض کردم که به واسطه یک عنصر و عامل فلسفیه یا اصل فلسفیه، این میشود چی؟ میشه غیر مستقیم. این آقای ایان باربو این مطلب را مطرح کرده. من با اجازه دوستان عبارت خودش رو میکنم، ملاحظه کنید، عبارت قشنگی داره. در همین مقدمه کتاب صفحه 12 مقدمه دیگه تمام میشه، در اواخر مقدمه صفحه 12 اینجور بیان کردن. حالا شما کتاب ندارید، من میخوانم عبارت را، خسته نباشید، دقت بفرمایید. گوید فلسفه دین کاربرد روش‌های انتقادی فلسفه برای تبیین مقبولات و مفاهیم سنن گوناگون دینی است. فلسفه دین چی چیه؟ فلسفه دین کاربرد روش‌های انتقادی فلسفه. عرض کردیم فلسفه به لحاظ متد روش نقادانه است. میگه اینا رو به کار بگیریم در چه چیز؟ برای چی؟ برای تبیین مقبولات و مفاهیم سنن گوناگون دینی. حالا مثلا دین اسلام، دین مسیحیت، دین آیین کاتولیک، آیین دیگه. تو پرانتز میگه فلسفه علم عملکرد مشابهی برای علوم دارد. پس یکی فلسفه علم نگاه بیرونی به علم داره، یکی فلسفه دین نگاه بیرونی به دین داره، نگاه نقادانه. از مباحث فلسفه قدیم آنچه بیشتر با دین و نیز با علم ارتباط و بر آن تأثیر دارد، فلسفه قدیم مراد همون فلسفه متافیزیک است و هستی شناسی، چه مسائلش با بحث‌های ما رابطه داره؟ میگوید که نخست شناخت شناسی است، که شناخت شناسی رو من مستقلاً عرض کردم، اون روی کرده قبلی بود دیگه، معرفت شناسی، اپیستمولوژی، شناخت شناسی است که با ماهیت معرفت یا شناخت روش‌های پژوهش، معیار حقیقت، نقش عالم و منزلت نظریه ها سر و کار دارد. اونو من جداگانه آوردم، میشه اونا ذیل همین بحث فلسفی قرار داد، اون روش روش‌شناسی. و دیگر متافیزیک است که به کلی ترین مقولات، متافیزیک یعنی همون بحث فلسفی اولا، که به کلی ترین مقولات برای درک و دریافت و تعبیر و تفسیر ماهیت حقیقت میپردازد. این شد دو تا، روش معرفت شناسی، روش شناسی یک، متافیزیک یعنی بحث‌های کلی وجود شناسی دو. بعد میاد امروزه بسیاری از اهل تحقیق وظیفه فلسفه را تحلیل زبان‌هایی که در حوزه‌های گوناگون زندگی بشر به کار می‌رود، زبان‌ها با توجه به عملکردهای هر یک می‌دانند که این یک فلسفه جدیدیه، یه نوع فلسفه است، اصطلاحاً میگن فلسفه تحلیل زبان که ایشون در یک فصل مستقل خودش هم گفته، فصل نهم به این پرداخته که کارکرد زبان، که این کار فیلسوفی ناست که کارکرد زبان، مثلا دین چه زبانی به کار میگیره، زبانش توصیف، زبان اخلاق، زبان وظیفه است، زبان هنر چیه، زبان عاطفه است، علم چه زبانی به کار میگیره. حالا پس این شد سه تا، دقت کنید، روش شناسی، مباحث کلی متافیزیکی، مثلا مثال بزنید از مباحث کلی متافیزیکی که روشن بشه، به لحاظ درک روشن‌تری داشته باشیم. این که واقعیتی ورای ما هست، یعنی پیشفرض یک عالم و پیشفرض یک دیندار چیه؟ اینه که ورای انسان عالمی هست، حقایقی هست، عالم میخواد اونها رو بشناسه، دیندار هم بر اساس اونها از کجا آمده، به کجا میره، فلسفه اش چیه، اخلاقیه، اخلاقی نیست، فلان. این میشه یک اصل متافیزیکی، درسته؟ یعنی علم و دین توافق میکنن بر چه چیز؟ بر یک اصل متافیزیکی که واقعیت و حقایق وجود داره. این یک. دو، این عالم واقعی که قبول کرده است هم علم و هم دین، آیا نظاممند است؟ قانونمند است؟ اصل علمیت و معلولیت برش حاکمه؟ بله، هم علم میگه آره، هم دین میگه آره. اینا پیشفرض‌های متافیزیکی یا فلسفی است که علم و دین بر اونا توافق میکنن. حالا یک سوال، دقت کنید، اینا دو تا مثال زدن برای توافقشون، ما هم توافق دارن با این، البته منهای بعضی ها، داستان خیلی مفصله، بعضا کسانی هم پیدا شدن که ایدئالیست هستن، حالا به اونا ما فعلا کاری نداریم، لااقل خاطبه دانشمندان، عرف قالب دانشمندانه که نه، واقعیت هست، قانونمنده. آیا سوال، آیا عالم هستی، عالم طبیعت یک منشأ متافیزیکی هم دارد یا ندارد؟ منشأش چی اصلا؟ از کجا آمده؟ بله؟ حالا علم در این باره چه میگوید؟ دین در این باره چه میگوید؟ آیا با هم توافق دارن؟ آیا علم اینجا زبانی اصلا داره، حرفی داره یا ساکته؟ لاعدریه یا عدریه؟ و اگر بگد من میدانم، میدانمش این از ششکی بره، مبدع متافیزیکی داره یا نه؟ کتابی هست خیلی قشنگه، اگر پیدا کرده تو این کتابایی که من فرستادم پیش هست، خدا، به نظرم خدا و علم باشه اسم کتاب، بعد خدا و علم، همون شماره دهم، خدا و علم، ژان گیتون. این ژان گیتون فیلسوفه و شاگردان برکسون هست، برکسون فیلسوف معروف، این از شاگردان ایشونه، با دو تا فیزیکدان گفتگو داشتن در رادیو فرانسه، چند تا گفتگو داری، اینجا ترجمه شده، چاپ شده، خیلی خوندنیست، یعنی جدیدترین نظریه های فیزیکی درباره پیدایش عالم و منشأ عالم را اون دو تا فیزیکدان مطرح میکنن. این فیلسوف هم یک فیلسوف کارکشته و قویی هست، به تحلیل این داده ها و بحث های علمی اونا میپردازه، خیلی قطار هم نیست، ولی خوندنش خیلی جذاب و زیباست. مثلا با تحلیل هایی که این فیلسوف همین آقای جان دیتون داره، که خلاصه یه جورایی میخواد بگه این علم فیزیکی که شما دارید اینطوری بیان میکنید که سرچشمه عالم و طبیعت را بیان میکنه، خلاصه من حیث لا یشعر به زبان بی زبانی میخواد بگه آقا یک حقیقت متافیزیکی در کاره و الا نمیشه، تا اینجاها میره. دقت میکنید؟ ولو خود متافیزیک مستقیما متعلق علم نیست البته، چون که قابل پژوهش علمی نیست، قابل تجربه حسی نیست، ولو نیستش ها، ولی مطلبی را که بیان میکنه یک لازمه روشن عقلی داره که میشود همون مثلا متافیزیک. به هر حال اینجا بعضی شدن ماتریالیست، اصلا منکر شدن، بعضی ها طرفدارن، حالا طرفدارن علم میگه یا نمیگه، یا مثلا نظام جهان آیا اخلاقیه یا نه، یک سوالیه، آیا همین نظمی که بر این عالم حاکمه یک نظم اخلاقیه، یعنی به ارزش ها گرایشی دارد یا نه، ضد ارزش ها، یا اصلا هیچ کدوم خونساز. خب دین قطعا نظر داره در اینجا، یعنی از دین الهی، دینی که محل بحث ماست، دین توحیدی آسمانی، بعد نظام این عالم یک نظام اخلاقی است و انسان هم بایستی بر اساس همین نظام جهت گیری کنه تا بشه یک موجود اخلاقی و ارزش پیدا کنه. خب حالا آیا علم اینجا نظر داره نداره، یعنی اینا بحثای متافیزیکی میشه. این جناب آقای یان باربور ادامه عبارتش رو بخونم خدمتون، خب میگه بر این مبناست که میتوان گفت یکی از هدفهای اصلی این کتاب برقراری پیوند بین فلسفه دین و فلسفه علم است. بحث فلسفی، فلسفه دین و فلسفه چی؟ یعنی بررسی تطبیقی، بررسی مقارن تطبیقی چه چیز؟ مسائل شناخت شناسی. سه فصل از کتاب یادتون هست؟ 6-7-8 همینه تطبیقی، روش علوم طبیعی، روش علوم اجتماعی، روش دینی. این یک بحث، این میشه بحث فیلسوفانه، بحث فلسفی. این یک، یعنی بررسی تطبیقی مسائل شناخت‌شناسی متافیزیک. متافیزیک کدام شد؟ این مثالایی که عرض کردم در رابطه با منشأ مثلا جهان، قایت جهان، قانونمندی جهان، واقعیت جهان، اینا میشه متافیزیکی ها، اینا مسائل متافیزیک فلسفی اولاست. این هم یک بحث تطبیقی، دین چی میگه، علم چی میگه. باز پایانم نرفته در این فهرست کتاب هایی که خدمتون داریم، این کتابی که شماره سومه، شماره سوم، دین و نگرش نوین، این هم خیلی کتاب خوبیه. بیشتر هم بحثای این کتاب از همین زاویه دومه، پیامدهای فلسفی علم را برای دین بحث کرده. خیلی کتاب قشنگیه، خیلی قابل استفاده است. آقای والتر استیس، ترجمه احمد رضایی جلیلی، انشاءات حکمت. پس اینا که معرفی میکنم هر کدام یک روی کرده، یک نقشی در این بحث ما ایفا کرده که خدمتون اشاره کردم. خب بله، و تحلیل زبانی، تحلیل زبانی هم تمام بحث زبان دین و زبان علم هم. الان امروزه اصلا مقالات مستقل با کتاب نوشتن مستقلن ها راجع به این که زبان شناسی علم و دین، یعنی بحث تطبیقی میان زبان علم و زبان دین. بعضی از آقایون فضلا هم دیدم تو این زمینه کار زیاد کردن، همون سالی که پژوهشگاه امشب علوم انسانی خود جایزه خواجه نصیر الدین گفتم خدمت مای دکتر گلشنی اینا بود اون وقت جایزه میدادن، اولین بارش بود، همون سالی که حقیر مقاله ای نوشته بودم، این بند خدا هم که از فضلا بود، ایشون هم تو همین زمینه مقاله ایشون، ایشون هم جایزه بهش دادن در همین زمینه زبان علم و دین. یکی از این کتاب هایی که معرفی کردن خدمتون این کتابه، کتاب جستارهایی در کلام جدید، شماره 15، جستارهایی در کلام جدید. این مجموعه مقالاته، این هم کتاب قابل استفاده است، مجموعه مقالات انشاءالله سمت چاپ کرده. یکیش مقاله علم و دینه که من نوشتم اسم مقالش را، یکی هم همون زبان علم و دینه، مال همون شخصی که عرض کردم. پس این هم یک بحث فلسفی شد، یه بیش از این مقدار برایش نمیخوانم. پس معلوم شد که یک سبک بحث، یک رویکرد در بحث علم و دین همین بحث فلسفی است و در این کتاب آقای ایان بارور همین معنا لحاظ شد. این هم شد یک درجه. چند دقیقه ای که وقت هست، آخرین رویکرد و روش ای گفتی چی؟ تاریخی، حالا روش شناختی و فلسفی و کلامی. احسن دقت بفرمایید. آیا می شود با نگاه متکلمانه از منظر یک متکلم ما نسبت علم و دین رو بررسی کنیم؟ برای چی؟ غرض چیست؟ خب می دانید دیگه وقتی بحث کلامی می شود، یکی از شاخصه هاش اینه که می خواهد دفاع بکند از دین. کار متکلم، رسالت متکلم اینه که مرزبان هر شاید که آموزه های دینی و مرزه های اعتقادی، سنگربان دیگه، متکلم یعنی سنگربان، مرزبان. المرابطون فی الفقر، امام صادق میفرماید که علما و شیعتنا المرابطون فی الفقر الذی یلی ابلیس و افاریکهو، یا یلی ابلیس و افاریکهو، اون مرزهایی که شیطان پشتش کمین کرده، عالمان شیعه اونجا مرزبانن. و طبعا مرزهای اعتقادی هم که خط مقدمه دیگه، در جبهه رویارویی فرهنگی و فکری خط مقدم عقایده، بعد از عقاید اون وقت احکام و اونجا چیز هست. خدمت رو یه کردم در سالهای قبل، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی در همین مسجد اعظم که تدریس می‌فرمودند، شبستان غربی، یک روز فرمودند توصیه به طلاب که شما جوانها را دریابید، در منبرهاتون مقداری برای جوانها عقاید بگویید. ایشون توصیه می‌فرمودند که آیان در تبلیغ مد نظرشون باشه. بعد یه استدلال با ادبیات خیلی ساده اما خیلی جوندار و محکم فرمودند، چون اگر اعتقادات مردم سست بشود، اون وقت دیگه اصلا جایی برای این بحثای ما باقی نمیمانه. چون فقیه میخواهد بایدها و نبایدهای رفتاری انسانها را در عبادت و در سایر جاهای دیگه بیان بکنه، این باید قبلا معتقد باشه به این که برای انسان یکی این تکالیفی داره. اصل این که تکلیفی وجود داره، وحیی هست، اسمتی هست، خدایی هست، آخرتی هست، اینا بحثای اعتقادیه. ترجمه فرمایید. پس الان یکی هم روی کرده کلامی، یعنی مدافعانه. حالا این که انسان میخواد دفاع بکنه، دفاع چند جوره؟ پورپورانه. انواع اقسام دفاع داریم. اهل الحدیث دفاعهاشون پورپورانه است. این سلفی ها دفاعهاشون از مذهبشون پورپورانه است. چشمشون رو میبندن، دهنشون رو باز میکنن، اگه دلشون میخواد بگن. فکرشون رو میذارن کنار. انصاف رو میذارن کنار. این یه نوع دفاع همون تا دفاع بی اساس، تعصب آلود. نه، یک وقت دفاعیست قد و الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادل هم بالتی هی احسن. شیخ مفیدوار، سید مرتضی گونه، شیخ توسی گونه، خواجه نصر توسی وار و امثال اینها، مطهری گونه که حتی احسان طبری ماتریالیست بعد گفت که من با خوندن کتاب‌های آقای مطهری، این آموزش فلسفه روش رئالیست، فهمیدم بابا این ماتریالیست هیچ چیزی درش نیست، احسان طبری. بعد این گفت شیخ شهید مطهری، بعد دیگه متنبه شده بود، مستفسر شده بود به خاطر خوندن کتاب‌های مطهری. چرا؟ چون روش مطهری یک روش منطقیه، دفاع میخواد بکنه از اسلام. آقای مطهری یک متکلمه، هم یک فیلسوفه. خواجه نصیر هم یک متکلم بود، هم یک فیلسوف. علامه هلی هم یک فقیه بود، هم یک متکلم بود، هم یک فیلسوف. دفاع منطقی، منصفانه. سید شرف‌الدین وار، المراجعات و ما ادراک ما المراجعات، کم من سنی مثقف صار شیعیا به مطالعه هذا الكتاب القیم. از یک کتاب بیشتر نیست، یک جلد خیلی هم قطور نیست، ولی یک جلد کتابه. سبک کتاب منطقیه، شیخ سلیم را تسخیر میکنه، عالم الازهر شیخ الازهر را تسخیر میکنه. حالا بخوانید، اگر نخونده اید بخوانید. عمر شرف الدین میگوید من دیگه با این کتاب بار ما برای آخرت نستم دیگه، لا باطی ندارم که دیگه دارم کار خودمو کردم. این یک سبک کاره ها. خب ما متکلمانه میخوایم علم دین رو بحث کنیم، بله میشود. ماذا قال العلم و قال العلماء، ماذا قال المتکلمون یقولون، کدوم ها درسته کدوم ها درست نیست، موضوع اون اتخاذ میکنیم منصفانه منطقی. این بنده خدا بر حال این آدم، من در هر چی فکر میکنم اینم که روی هم رفته، آدم مثبتیه. نویسنده این کتاب موضع متکلمانه هم داره. حالا درسته که ایشون یک پروتستانه، به هر حال بر موضع دین خودش دفاع میکنه، اما در مجموع که آدم نگاه میکنه سعی کرده منطقی و استدلالی با مسائل برخورد کنه. لذا بعضی ها گفتن که این آقا حرفای خودش رو میزنه ها، اما حرفای دیگران هم قشنگ نقل میکنه بی طرف، ولذا خواننده باید با حوصله باشه، عجله نکنه تا بتواند به شقوق و جوانب مسئله پی ببره. یک مثالی هم وقت خودش دیگه، مرحوم تبرسی یا تبرسی مجموع البیان چرا در الازهر درخشید و خودشون چاپش کردن دیگه، یعنی کتاب مجموع البیان را علمای الازهر تصمیم گرفتن که چاپ کنن، تفسیر شیعی، یعنی شاید اولین تفسیر شیعی یا آخرین تفسیر شیعی است که اون را چاپ کردن مجموع البیان. چرا؟ آیا جناب تبرسی از مواضع شیعه کوتاه آمده؟ کلا باها شده سر سوزن از مواضع اساسی شیعه کوتاه نیامده. ویژگیش این است که حرفهای دیگران را هم بی‌طرف نقل کرده، اقوال عالمان دیگر مفسران دیگر را معتدل نقل کرده. ببینید این سبکی است که ما اگر به کار بگیریم، حالا حقیقت جزء هیچ قرار دارم نیستم، ولی در دو عرصه تجربه کردم این را، جواب داده هم با علمای اهل سنت، چه در وسطایی که مکه بود، چه در این همایش های زاهدان و بلوچستان، هم با دانشجویان در نشست‌هایی که با دانشجوها و اینا داشتیم، هر دو رو من تجربه کردم در این دو مخاطر. اون مخاطر هر چه انسان بکوشد منطقی، مستدل، بی‌طرف، با حوصله، بردباری، شکیبایی حرفا رو بشنوه، وسط حرف طرف همش قد نمونه چی می‌خواد بگه، بعد آرام 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 وارد بحث بشه، حرفای خودش رو بیان بکنه، دلنشین می‌شود. پس بنابراین یک بحث هم بحث کلامیه، ایشون هم در این کتاب آورده. این هم بحث دوم مقدماتی ما که روش ها روی کرده ها بود. حالا انشاءالله تعالی چند نکته دیگر هم هست که بعدا خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.